سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و
تشکر میکنم از شما که این اجازه رو دادید که من خدمتتون برسم. من قبل از اینکه به سوالات خودم برسم، اول یک کوتاه از خودم بگم و انشالله مطلب رو با شما شروع بکنم. بنده محمد عثمانی هستم، اهل خرمشهر هستم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی و ذوحیاتینم هستم. حوزه رم به اندازه کافی و مکفی خوندم و مطالعه کردم و نزدیک 20 سال هستش که روی تمدن اسلامی کار تحقیقی و پژوهشی میکنم و چند سالی هم هست با آرای شما آشنا شدم و از نزدیک کتابای شما رو مطالعه میکنم، سایتتون رو همیشه، درساتون رو پیگیری میکنم و نکات نوآوری های بسیار زیادی توی بحث ها و درس های شما رو مشاهده کردم که دیدم که میتونم از اونها برای پایان نامه خودم استفاده بکنم. از این جهت فرصت خواستم که خدمت برسم، هم سوالاتم رو مطرح کنم، هم یک گفتگویی که اگر اجازه بدید یک مقدارش هم انتقادی باشه که بتونیم انشالله یک چیزی رو من دریافت کنم برای پایان نامه خودم و انشالله بتونه یک بابی باشه، یک فتح بابی باشه برای تعالی علم و به خصوص بومی ترین علم تمدن اسلامی که فقه هستش. اگر اجازه بدید، در پایان نامه من عنوانش هست تأثیر نهضت ترجمه در قرن میانه یا دوم هجری بر شکل گیری فکر سیاسی در تمدن اسلامی. توی این سالهایی که من پژوهش میکردم در تمدن اسلامی، خب متوجه این شدم که تمدن اسلامی در بحبوحه تدوینش و مخصوصا تولید علمش تحت تأثیر سه تا تمدن دیگه بوده: ایرانی، یونانی، رومی. و بعدها توی فرایندهایی که من جستجو کردم دیدم در دوره‌ای که داره بومیترین دانش تمدن اسلامی شکل میگیره، فقه، و خودتون هم بهتر میدونید که هیچ علمی و هیچ تمدنی در خلاء شکل نمیگیره مگر اینکه مبانی اون در جاهای دیگه باشه، این دانش و این تمدن بیش از آن که تحت تأثیر تمدن یونانی و رومی باشه در دانش خودش، حس کردم تحت تأثیر دانش ایرانیه. در دوره قرن دوم هجری، در زمانی که داره دانش فقه تولید میشه، قبل از اون کتاب دین کرد که کتاب زرتشتی ها هستش ترجمه میشه، پیش از اون منطق ارسطویی ترجمه میشه و همینطور که میدونی صرافی میگه که امام شافعی منطق ارسطویی رو معرب کرد و تبدیلش کرد به اصول فقه، در حالی که همین اتفاق در پیش از اسلام در دوران زرتشتی و ساسانی داره اتفاق میفته و نفوذ ایرانی ها در دربار عباسی در شکل‌گیری این اندیشه ایرانی در تمدن اسلامی تأثیر زیادی داره. شما در پژوهش‌های خودتون، در کارهایی که انجام میدید، مخصوصا تو بحث فقه، چون من دیدم شما آثار جابری رو خوندید، روشنفکران عرب رو مطالعه کردید و این خیلی برای من واقعا خوشحالی بود که یک روحانی به افکار روشنفکران و مخصوصا روشنفکران عرب توجه کرده، حالا هرچند که شما خودتون هم به اون قسمت عربی توجه دارید و خودتون هم هستید، ولی اینکه این کتاب ها رو میخونه و بهشون توجه داره، نقد میکنه، این خیلی مهمه و این باعث چیز میشه. من میخواستم اینم، شما در پژوهش های خودتون دانش فقه رو و تکوینش و اصولش رو بیشتر تحت تاثیر چه تمدنی میدونی؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. همون اصلی که شما فرمودید اصل درستیست. اساسا علم یا تولید علم در خلاء به وجود نمیاد، یعنی اینطور نیست که انسانی بتواند بگه من از صفر شروع کردم. خیلی الان ادعا رو میکنن که از صفر، مثلا وقتی میان افکار مولا صدرارا میان این نوآوری های مولا صدراست، یا وقتی میان در بحثای ابن عربی بحث میکنن میگن اینها از ابتکارات ابن عربی است. اینها همش از نظر علوم انسانی و از نظر تاریخ افکار انسانی هیچ اساس علمی ندارد. فکر امکان نداره اولاً وقتی وجود بیاد یک وجود کامل باشه، این یک اصله. دوماً اگر کامل نباشه اون زیربنایی میشه، اون سنگی میشه که روش باید بنا کرد. و جالب اینه خود این آقایونی که هی میگن ابتکارات و ابداعات و نبدون از این حرفا، خودشون وقتی میرسن به پیغمبر از پیغمبر نقل میکنن انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، نه لأؤسس مکارم الاخلاق، لأتمم. یعنی مکارم اخلاق اینطور نیست که من سنگ بناشو یا زیر بناشو من میخوام وضع کنم، اینطور نیست. من میخوام تأسیس کنم، اینطور نیست. بله قبل از من هزارها سال از انبیاء، برادران من انبیاء، اخوانی الانبیاء آمدن، اینها شروع کردن. بله وقتی شروع کردن اینطور نیست که شروع کردن از اول کامل باشه. خب یه سنگی این آقا گذاشته، یک لبنه، یک آجر ایشون گذاشته، اونم میاد آجر دوم رو میذاره تا اینکه به دست پیامبر اکرمم به این بنای تقریبا کامل رسیده است. این خیلی مسئله مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم. این یک اصل. اصلا خود قرآن کریم شما ببینید دیگه، خود دیگه قرآن دیگه، خود قرآن کریم در سوره المائده آیه، بله ببینید آقا، آیه 48 سوره المائده، دقت کنید تعبیر رو، وانزلنا الیک الکتاب، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله، بالحق مصدقا لما بین یدیه. اینطور نیست که هرچی ما در قرآن آوردیم همش چی آقا ابتکارات، اینطور نیست. این قرآن تصدیق میکنه چی؟ گذشتگان. تصدیق کردن یعنی چی؟ یعنی خیلی از این حرفایی که ما میزنیم قبلا بله ما کاملترشو میتوانیم بزنیم. اینش درسته. چرا؟ چون دین کاملتریست یک، و برای انسانی متکاملتر آمده، باید هم اینطور باشه. چون عقل انسانی که در یک جا نایستاده، داره تکامل پیدا میکنه، نه اون تکامل داروینی ها، اون بحث دیگه که اونم درسته، اونم در جای خودش به معنای از معانی. حالا مشکل داروین که ایشون اعتقاد داره که نوعها منتقل شده، ما آقا ضرورت نداره بگیم نوعها منتقل شده، بگیم همین نوع انسانی با یک شرایطی به وجود آمده که اساسا عقل توش نبوده، ادراک توش نبوده، در میلیون ها سال تکامل پیدا کرده تا رسیده به مقام انسانیت که آماده نزول وحی شده. لذا امکان داره قرآن، لذا امکان داره انسان میلیون ها سال زندگی میگرده دینم نداشته به معنای دین الهی. اینو ما مطرح کردیم مفصل تو همین کتاب فقه المرأه، بحثای فقه المرأه اونجا بیان کردیم که اساسا انسان، چون الان میگن آقا انسان ما میبینیم قبل از 100 هزار سال ما آثاری داریم انسانیت بوده، 500 هزار سال انسانیت بود، پس چطور بگیم آقا انسانیت با آدم شروع شد که 10 هزار سال قبل بوده یا 7000 سال قبل بوده؟ الجواب ما میتوانیم اینو درست کنیم، بگیم آقا همین نوع شروع شده ولیکن تکامل پیدا کرده، وقتی رسیدیم به مقام آدم نبی یعنی انسانی شده که تلقی وحی کنه، قبل از اون این قدرت رو نداشته،
قدرت تأمل و تفکر،
قدرت تأمل و تفکر و تعقل نداشته تا رسیده به این مرحله، تا رسیده به این مرحله. ولذا بنده معتقدم، حالا بحثم نیست ولکنه برای شما مفیده، بنده معتقدم این آیه این رو میگه، میگه کان الناس امتا واحده، فبعث الله النبیین، پس مردمی بودن و در یک سطح هم بودن، اینطور نبوده که احتیاج به نبوت داشتن چون تعقل و تفکر نبوده، بعد از او پیامبران فرستادیم. وقتی پیامبرانی فرستادیم اختلاف وجود داشت. فبعث الله النبيين مبشرين وانزل معهم الكتاب والاحكم بينهم فيما اختلفوا فيه.
این نشانه قدرت تفکر،
تفکر انسان اختلاف میاره. اینو میخوام بگم که بنده معتقدم که اساسا یکی از مهمترین فلسفه های وجودی انسان اختلاف است، چون تکامل حاصل نمیشه الا به اختلاف. که متاسفانه ما هی ما به سمت مردم رو کجا میخوایم ببریم؟ حالا مذهب باشه، دین باشه، همین ببریم به سمت تقریب و وحدت. کی گفته اینا کمال انسانه؟ کمال انسان چیه؟ در اختلافه. شما نگاه کنید این آیه رو، خیلی دقیق آیه، سوره المائده، سوره المائده آیه، ببخشید سوره هود آیه 118 و 119. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني شي اختلاف بشون بينهم؟ اگر اراده تکوینی تعلق پیدا کرده مردم اصلا هیچ اختلافی پیدا نمی‌کنه، کما اینکه ملائکه اختلاف پیدا نمی‌کنه. تموش. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذا احتیاج به پیغمبر دارن؟ نه، ندارن. احتیاج به دین دارن؟ نه، ندارن. چرا؟ چون اختلافی نیست. حالا گوش کن. اما نه، ما اینطور مردم رو نخواستیم. ولا یزالون مختلفین، ما اینطور خواستیم. ما انسانی خواستیم که با فکر کنه و فکر اون رو چکار کنه؟ به اختلاف بندازه. حالا جالب اینه، ولذالک خلقه، من برای اختلاف شما رو خلق کردم، نه اینکه من میخوام اختلاف، من طوری شما را خلق کردم که اختلاف پیدا میکنید. اینطور نیست که شما چی؟ یک شکل باشید. آیه دیگه، حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. دیگه چی؟ وجعلناکم شعوبا و قبائل. بجعل تکوینی، خداوند خواسته ما مختلف باشیم، یک نواخ نباشه. چرا؟ لتعارفو. پس این تعارف برای همون که وقت ضرورت شناخت پیدا میکنه که اختلاف باشه. ولی اگر وحدت باشه، تقریب باشه، میگه اختلافی هست که ما تعارف پیدا کنیم. اینجاست که اختلاف ممدوح میشه یا مذموم. اگر اختلاف رو برد برای تعارف و تکامل، اختلاف ممدوح میشه. اما اگر اختلاف رو بردید برای سب و شتم و کشتن و سربریدن، چی میشه؟
مذموم
میشه. پس اصل اختلاف واقع تکوینی انسانه. تاریخ همین رو ثابت کرده. این تاریخ الان مدون 5000 سال، 7000 سال، 10000 سال، شما جامعه‌ای پیدا میکنید که اختلاف توش نباشه؟ انسان ها اختلاف پیدا کنید در همه چی، در همه چی، در ذوقشون، در فکرشون، در فلسفه‌هاشون، در فلسفه‌هاشون، در همه چیش. درست شو؟ پس شما توقع نداشته باشید یک روز اختلاف از میان انسان‌ها چی؟ رهبر می‌بره. ابدا اختلاف هست. حتی در زمان ظهور امام زمان، اون زمان هم اختلافی هست. لیکن اختلافیه که ممدوح میشه، یعنی اختلاف یک، بر اساس این اختلاف به چی میرسیم؟ به تکامل. به تکامل، نه به وحدت. امکان نداره وحدت، چون انسان یعنی اختلاف. درست شد؟ لذا قرآن خیلی روشن در همین سوره المائده خیلی روشن این نکته رو دیگه بیان کرد، گفت ما قرآن رو برای شما چی؟ نازل کردیم که چی بشه؟ خیلی دقیق چی بشه؟ مصدقا لما بین یدیه من الکتب. این یک خصوصیت قرآن. خب پس بابا چرا قرآن نازل کردی برای تصدیق اون؟ میگه نه نه، چیزایی هم اضافه و تکمیل کننده اون داره. و مهیمنا علیه. درست شد؟ پس حالا برمیگردم به صدر اسلام. کی گفته که اگر مبانی عقل سیاسی، حالا من مسائل دیگر رو مطرح نمی‌کنم چون بحث شما تو عقل سیاسی، مباحث عقل سیاسی از فرس و یا یونان و یا روم و یا نمیدونم اسکندریه جدید اسکندر همون مصر و اینا آمده، یعنی چون از اونجا آمده باید چکارش میکنه؟ بگذاره بکنم کی گفته؟ اصلا میگم این تکامل انسانیت اینه، این جزو نظام تکوینی انسانه. که من که الان منطور الان شما بخواید نخواید، شما الان این سه قرن چهار قرن اخیر یعنی بعد از قرون وسطا علوم انسانی و اجتماعی در غرب به کجا رسیده؟ به اوجش داره میرسید. درسته؟ حالا نمیخوام بگم همه درسته، ولیکن چهار قرن داره کار میکنه. خب آقا چه کار کنیم؟ استفاده کنیم یا استفاده نکنیم؟ بله شما بیایید که شما مقلد نشید، تابع نشید، غرب زده نشید، بیایید اول قرائت خودتون و اساسش چارچوب کلیشون رو برای خودتون درست کنید. یعنی این قرآنتون چیه؟ شما معتقدید که این قرآن چیه؟ الهی است. بیایید تئوری رو از قرآن چی که معتقدید در بیارید، اون وقت ببینید اونی که واقعا اینها رو بیشتر تقویت میکنه، بیشتر عمق میده، تکامل میده، از علوم انسانی استفاده کنید. از علوم اجتماعی چی؟ استفاده کنید. الحکمت ضالت المؤمن یأخذها اینما وجده. حکمت مدار حکمته، نه مدار غربیه یا شرقیه، اسلامیه یا یهودیه، مسیحیه یا نمیدونم الحادیه، چه ربطی داره؟ آیا این حکمت هست یا نیست؟ این رو بگید. پس شما اول باید چیکار کنید؟ بیایید آقایون، بیایید اصلا این اصل رو برای ما روشن کنید. ما باید از نظر فکری فکر خودمون و مغز خودمون و تعقل خودمون رو ببندیم و هیچی رو نخونیم، نفهمیم، ترجمه نکنیم. این مبناست، یعنی قطیعه کامل، به تعبیر اون آقا قطیعه اپیستمولوژی. پاشلا اینو بگیم یا بگیم نه، تکامل انسانی، همون حوار حوارات و تمدن‌ها، اینا رو باید بدونیم. باید ببینیم اونها که اگر پیشرفت کردن در این مسائل ببینیم چی دارن، چی دارن، جهان بینیشون چیه، تعریف انسانشون چیه. یعنی اینها میان وقتی میگن آقا حقوق انسان، کدوم انسان؟ اینو باید بفهمیم ما. اگر میگه انسان مادی، میگیم نه متاسفانه ما انسان رو فقط مادی نمیدانیم، که فقط حقوق چیکار کنیم؟ مادیشو تأمین کنیم. ما انسان رو از بعد مادی فراتر میدونیم. پس اصل باید چیکار بکنیم؟ بیایم انسان رو اول، وقت اصلا اون وقت میتونید شما بفهمید آقا این حقوق انسان یا حقوق انسان نیست. انسان رو اگر شما اول تعریف نکنید، شما نمیتوانید حقوقشی انسان رو تعریف کنید. بفرمایید که من نمیخوام وای متکلمه واحد باشم.
سوالا بسیار کردم.
خب بفرمایید.
این مبانی رو ما به عنوان مبنا قرار بدیم، یک مقدار بیاریم جلوتر.
بفرمایید.
شناختی
بفرمایید
شکل بگیره تا به امروز برسه.
بفرمایید.
و مبنا اینه که شناخت رو میخوام ببریم توی قرن دو، موقعی که داره علم فقه شکل.
بله
من
علم فقه اول نبوده.
آره من سال 77 که هنوز دانشجوی کارشناسی بودم و شروع کرده بودم تمدن اسلامی رو واکاوی کردن،
درسته،
در یک کتابی خوندم که بومی ترین دانش تمدن اسلامی فقه.
بله.
و برای اینکه بدونم این فقه چیه، رفتم و شروع کردم درس حوزه را خوندم به صورت غیر رسمی درست. و اینها درست. و 6 سال هم درس خارج رفتم و
خیلی خوب
کار تحقیقات کردم. بعد به این مسئله رسیدم که فقه دانشی که امروز داره تدریس میشه هنوز در قرن 2 هجریه.
اگه بدتر نباشه
قرن 2 هجریه. بعد وقتی تو قرن 2 هجری فوکوس کردم و مؤسسین رو مورد مطالعه قرار دادم، دیدم خب بله این حرف شما درسته، از تمدن‌های دیگه اومده و این شکل گرفته. ببینید این چیزی که من می‌خوام بگم،
ببینید فقه به معنای فقه از تمدن‌های دیگه نیومده.
نه
اجازه بفرمایید.
در قرن پیش از اسلام بگیم، در
بله.
دوره انوشیروان،
بله بله متوجه،
یک بحرانی شکل میگیره مثل بحرانی که در قرن 2 هجری ما داریم.
متوجه میدونم.
در اونجا علمای مسیحی به کمک علمای زرتشتی میان،
درسته،
و دانش رو از یونان، مخصوصا اون مهاجرت فیلسوفان از یونان،
درسته،
به تمدن ایرانی اونجا دانش
که یونان هم قبلا از جاهای دیگه گرفته بوده.
طبیعتاً آره. این درجه در دوران این بحران علمای مسیحی و زرتشتی در جندی شاپور، نصفیین، اودیسا و شهرهای دیگه که دانشگاه بوده، دانش جدیدی رو برای سوالاتی که در جامعه اون موقع مطرح بوده شروع میکنن به تدوین کردن. از منطق ارسطو هم
درسته، ماله ماله.
در همین روند رو ما میبینیم که اول عبدالحمید بن یحیی الکاتب در
احسنتم کاتب و ابن المقفع،
ابن المقفع
خیلی من همون همین رو میخواستم بگم. آه. که این دوتا شما دست گذاشتید رو فارسی، درسته. چرا؟ چون اموی ها اولا خواستن مبانی سیاسی و نظام سیاسی فرس ترجمه بشه.
احسن.
نه مبانی سیاسی یونان. آه. نه مبانی سیاسی روم ابدا. اینها اواخر قرن اول هجری اواخر قرن اول هجری، یعنی حدود اواخر هم خیلی نه، یعنی اون ربع آخر قرن اول، کتابهای سیاسی نظام سیاسی فرس رو ترجمه کرده بودن.
اوجش میشه بیت الحکمه بود.
دیگه این بعدنشه. میخوام بگم چرا؟ چون اونا دیدن که بینی و بین الله امپراتورهای فرس خوب توانسته بودن اینها خوب اداره کنن و امپراتوری های حکومت هاشون هم ادامه پیدا کرد صدها سال. گفتم پس اینو ترجمه کردم و اینم عمومی ترجمه نشده ها، اینا خودتون میدونید، یعنی فقط برای خلفا بود و برای اولاد الخلفا بود، برای امرا بود که اینا یاد بگیرن چیکار کنن اداره کنن مملکت رو.
این همانی هایی وجود
داشت بین حالا اجازه بدید اینو تمام کن برای این پس این نکته اصلی. نکته دوم که اون خطرناکش اونجاست، شما وقتی بر میگردید به منطق سیاسی فرس و فارس زبان ها، منطق اطاعت مطلق بوده. متوجهی؟ منطق چی بوده؟ منطق طاعت، اطاعت باید بکنه، نه اینکه سوال بکنه، نه اینکه بحث کنه، منطق راعی و رعیت بوده که الی الان ما تو جوامعمون هست. آقا
این از قرن دو تو تمدن اسلامی شکل گرفت.
نه بقید قبل بوده، مال فرس بوده، مال
اونو قبول دارم.
میگم از قرن اول دوم نیست اصلا، میگم اواخر قرن اول این از اموی ها این شروع شد. لزام اینا توانستن برای این که اینو درست کنن منطق جبری رو آوردن. اینها منطق جبری را آوردن که بگن اساسا ما نماینده خود الله فی الارض، یعنی نماینده خدا در زمینه. کسی از خدا سوال میکنه چرا این کارو کردی؟ فقط باید اطاعت کنه، نه کار دیگه. حالا اجازه فقط من بحثم تموم کنم. درست شد تا اینجا؟ حالا این منطق سیاسی که در آوردن که منطق طاعه باشه و منطق اطاعت بلا سؤال، این آقا بحث سیاسیش بود. این یک پوشش دینی احتیاج داشت، پوشش دینی رو فقها درست کرد.
این بحثی بود که من می‌خواستم الان بگم.
بله
ورود این
همون رو دارم می‌خوام بگم، شما اجازه بدید. پس ببینید کار فقها درست کردن مشروعیت برای منطق سیاسی فرس بود. لذا شما در تاریخ نگاه میکنید، چون اینها حکومت اصلا خلافت یعنی از سقیفه شروع کردیم، اینا همش به اسم دین حکومت کردن نه به اسم سیاست. شما الان در غرب میرید، درست امکان داره در باطنش دین داره حکومت میکنه، لیکن به عنوان ظاهر اسم دین نیست. اما خلافت خلفا دینی بوده یا نبوده؟ خلافت بنی امیه دینی بوده یا نبوده؟ اصلا کلش مشروعیتش دینی خدایی بوده نه مردمی. این رو دیگه منطق سیاسی نمیتونست تأمین کنه. کی باید تأمین میکرده؟ فقه؟ نه نه هر فقه. چرا؟ چون اون میگه حلال یا حرامه. متکلم جهان بینی میده، متکلم نمیگه حلال و حرامه.
همین کار رو در تمدن ایرانی نامه تنصر اردبیلی
همینه. میدونم آقا شما برگردید به زمان عهد ساسانی و اینها، میبینید اینها از علما استفاده کردن که مشروعیت بده به چی؟ به نظام سیاسی. همین کار رو. لذا شما نگاه میکنید همین کار رو صفوی ها کردن با مجلسی. ببینید منطق یک منطقه، لذا ازش تعبیر میشه اونایی که اهل تحقیقن میگن منطق السلطه واحد. منطقی که حکومت رو و نظام سیاسی رو شرعیت میده یکیست. لذا شما میبینید صفوی ها نیومدن به اسم منطق سیاسی حکومت کنن، به اسم منطق دینی، به منطق تشیع. درسته؟ ولیکن اینو کار اونا نبودن که مشروعیت به خودشون بدن. کی باید مشروعیت میدن؟ اخباریون. که لذا دیدید صفوی ها آمده چیکار کردن؟ 30-40 عالم بزرگ را از جبل عامل و سوریه و نمیدونم فلان جمع کردن وردن چی؟ ایران. اینها را چی دادن؟ و اینها هم فتوا صادر کردن، نیابت دادن به کی؟ بشه. همین کار را شما در عهد اموی ها میبینید، همین کار را شما در عهد عباسی ها میبینید، همین کار را در عهد سقیفه و خلافت چی؟ میبینید. لذا عموماً شما برید وقتی میرید بر معاویه، میبینید معاویه، دقت کنید، معاویه اول کاری که کرد آمد مجموعه از محدثین درجه اول اصحاب پیغمبر رو جمع کرد، گفت این حدیث رو بگید، این حدیث رو بگید، این حدیث رو بگید، بنی امیه رو بگید، سوریه رو بگید، نمیدونم ثواب فلان رو بگید، فلان رو بگید، فلان رو بگید، هی مشروعیت بدن. از متکلمین هم استفاده کردن. متکلمین چیکار کردن؟ متکلمین باید اگر میگفتن آقا این کاری که خلیفه به اسم پیغمبر داره میکنه این کار خدا نیست، کار کیه؟ کار خلیفه است. خب اینجا اختیار وارد مقوله میشد، منطق جبری آمد و اون منطق اشعری است وارد شد که بگه بابا ما از خودمون که اختیار نداریم، ایشون پادشاه شده اراده خودش، شما رعیت شدی اراده چیه؟ خداست. ببینید الان این سه رکن چطور با هم پیوستن، یعنی منطق سیاسی، مشروعیت دینی، جهانبینی کلامی. اینها تا الان هم همین داره حکومت میکنه در کل جهان اسلام، در کل جهان اسلام هم همین سروکن داره چی؟ حاکمیت میکنه. یعنی بعد الهی است، حاکمیت سیاسی است، جهانبینی کلام است. ولیکن اونی که احتیاج داشتن خلفا اون بعد فقهی بود نه کلامی، چون اینها میگفتن چون فقه مربوط به زندگی مستقیم مردم، حلال حرام، بعد کلامی مربوط به بعد جهانبینی اعتقادی تئوری نظری تجریدی نه عملی. لذا میبینید در هر زمان اونهایی که برای نظامهای سیاسی ارزش داشتن فقها بودن نه متکلمین. و هر فقیهی هم تو اون دایره تأیید و مشروعیت نظام نمد چکارش میکردن؟ یا زندانی از بین شما نگاه کنید ابو حنیفه رو در زمان ابن عباد چکارش کرد؟ ولیکن احمد ابن حنبل رو ببین چکار کرد؟
یکی رو
بردن بالا. چرا؟ چرا؟ خب این فقیه اینا میگن نه ما یک فقیهی میخواییم که هر کاری میکنیم چکار کنه؟ فتوا صادر کنه برای من. کما اینکه احمد ابن حنبل در زمان متوکل و بعد متوکل همین کارو کرد. اصلا فقیه رسمی، اینو به شما بگم، فقیه رسمی زمان متوکل و قبل متوکل و بعد متوکل کی بوده؟ احمد ابن حنبل بوده. اساسا مشروعیت هدم قبر امام حسین و فلان از این فقها صادر شده و قتل امام حسین از فقها صادر شده. شما همه اینها از اونها جا صادر شده. پس میبینید آقا برمیگردیم به این اصل کلی و اون اینه که اساسا منطقی که فورس ها تد اوردن منطق راعی و رعیت چی؟ مولا و چی؟
مولا
نه عبد عبد آقا بله عبد
عبد سطحش پایین‌تره.
همون منطقیه که در زمان یونان هم بوده. اون طبقات رو حساب میکردن اساسا اونهایی که خون حاکم توشونه اصلا امکان نداره بیان پایین به سطح اینا طبقه دوم سوم چهارم پنجم تا برسیم طبقه 13 و 14. همون منطقه هتلری، همون منطقه ایران، درست شد؟ ولیکن این منطق را این پوشش دینی میخواست. در زمان ساسانی ها کی تأمین کرد؟
موبدان.
رو در زمان بنی امیه و خلفا و بنی عباس کی دور انجام داد؟
فقها.
الان هم شما برید در عربستان میبینید حکومت مال آل سعوده، ولیکن اینا پوشش دینی میخوان، اسلام میخوان، چون نماینده اسلام هم میگید که خادم الحرمینه. پس پوشش از کجا باید بیاره؟ ها؟ از چی بیاره؟ از وهابیت بیاره؟ از وهابیت بیاره؟ از محمد بن عبد الودیولیشی از اونجا بیاره؟ شما الان برید در مصر، مصر الان ببینید الان حکومتشون پوششش از کجا میاد؟ از الازهر میاد. ازهر الان کاملا تماهی کامل و تأیید کامل داره به کارهایی برای که یا ساکته یا چیه؟ یا معید.
برای اینکه وقت شما
رو
زیاد
نگیرم. نه نه بیدونم وقت هم بیدونم. پس ببینید آقا این یک تئوری کلیه که منطق السلطه یک منطق ریاضی. آقا جون منطق السلطه علوم انسانی نیست، منطق السلطه علوم طبیعی و ریاضی. اینو دقت کنید، اینو برید روش کار کنید. یک منطق حاکمه، چون میدونید در علوم انسانی به اختلاف شرایط و زمان و مکان و نمیدونم فرق میکنه، اما در علوم ریاضی منطق یکی یا ده تاست؟ بله. یک منطقه.
بله کاملا دو تا چهار تاست.
ده احسن تو تاریخ بشریت. لذا حتی روزی هم که آقا امام زمان ظاهر میشه با همین منطق حکومت میکن.
چرا؟
بله؟ حالا بحث دیگه چراشو میخوام بگم، بگم منطق حکومت چیه؟ یکیه یا منطق اطاعت مطلقه؟
من صحبت هم همینجا بحث اینه اگر این منطق منشأ الهی داره که
الجواجو. حالا اون بحث دومه باید بیاین که آیا اونی که میخواد این منطق رو اجرا کنه و تطبیق کنه بعد الهی داره یا بعد بشری داره؟
نه حتی ببینید
نه نه نجازم تا الان از بعد از پیامبر، حالا ما اسلام رو بگیم 1400 سال، از بعد از پیغمبر تا الان در جهان اسلام بشری بوده، هیچ بعد الهی نداشته. یعنی هیچ کدومشون ادعای ارتباط با خدا و معصوم ادعا نکرده، ولکنه عمل معصوم رو انجام داده. در چی میگم؟ میگم تئوریمونه، میگم اون تئوری کیه که منطق منطقیه که باید خودش بشری واقعش، ولکنه از راه فقها چی گرفته؟
بعد الهی.
بعد الهی
کاملا متوجه شدم.
حالا درست شد؟
بله بله.
لذا لذا حالا وقتی شما میاد حالا حق دارید میگه آقا پس ائمه ما با همون منطقه، الجواب جواب مکتب و ایدئولوژی مکتب تشیع اینه، میگن آقا درست این منطق رو، لکن چون انسان معصومه اشکالی نداره. متوجهید الان توجیه مکتب تشیع چیه؟ میگن منطق همین منطقه، باید هم همین باشه، غیر از این درست نیست. ولیکن میگید خب بر چه اساس؟ خب انسانه. میگه نه انسان معصومه، پس وقتی انسان معصوم شد باید حرفشو 100% چکار کن؟ اطاعت کن. درست شد؟ بنده این منطق رو حتی داره امام معصوم قبول ندارم.
در آثارتون خوندم یک
که من میخوام بگم امام معصوم خودش از ما خواسته که من هر کاری میکنم از من بپرسید چرا این کارو کردید. نه فقط این، علی بن ابی طالب اونجایی که مردمم اشتباه کردن و ایشون رو در سقیفه کنار گذاشتن، گفت سمعا و اطاعه، رفت منزلش. با اینکه از آقا میپرسید، از آقا امیر میپرسید آقا این کارو مردم کردن درست بود یا غلط بود، گفت غلط کردن، اشتباه کردن، ولیکن چون انتخاب کردن چیزی بهشون نمیگه. و امام 250 سال همیشه مردم انتخابشون نکردن، خلیفهشون نکردن، رئیسشون نکردن، اونا هم اصرار نداشتن یک شمشیر هم نزدن برای این کار. پس نظر مردم برایشون چی بوده؟ اهمیت داشت. اینیه که الان ما چی؟ از مبانی کلامی و فقهی و نظام سیاسیمون داره از چی؟ از کار میاندازیمش. اینو باید احیا کنیم. بله شما میگید مردم امکان داره اشتباه کنه، شما برید از نظر فرهنگی کار کنید روشون که اشتباه نکنه، اما اگر اشتباه کردن و انتخاب کردن شما حق ندارید اسقاط کنید. حتی معصوم. لذا بنده اعتقاد دارم که امام زمان ظاهر نمیشه، نه اینکه برای اینکه یکی از اسباب عدم ظهورش، چون میدونن الان میاد امکان داره همین مردم انتخابش نکنن، چیکار کنن؟ باهاش بجنگن. خود دو راه داره، یا اینکه بره بشینه منزل خودش حالا غیبتش، یا اینکه چی؟ یا شمشیر برداره بگه اونی موافق نیست سرشو میزنه. پس مردم باید به جایی برسن بگن چی؟ شما رو میخوان.
و منطق ظهور اینجاست
که اینجاست که بنده روش تأکید میکنم که اساسا منطق ظهور مربوط به مردمه نه به خود امام.
و آگاهی.
و آگاهی شما میتونید کار کنید. بله.
برای اینکه بتونم من سوالاتم
رو بفرمایید زودتر تون دیگه 20 دقیقه وقت داریم. بفرمایید.
تا اینجا یه بحث ما به این نتیجه رسیدیم که علم فقه و علومی که در تمدن اسلامی شکل گرفتن، اول نظام منظوم قدسیت و بعد هم علمی تولیدی در بستر اجتماعی متناسب.
بله. و اساسا اینم به شما بگم یک تخادمی، یک خدمت کردنی، سیاسیون به فقها ها خدمت میکردن؟
کامله.
فقها هم به کی خدمت میکردن؟
به سلاطین و سیاسیون.
اینا چی کار میکردن؟ مشروعیت به اینا میکردن. اینا چی کار میکردن؟ اینا میدیدن اون کسایی که معارض این خط فقهی هستن از بین میبردن. متوجه دیانا؟ یعنی اون فقها هایی که باهاشون همکاری میکنن میگذارن، اونایی که همکاری نمیکنن از بین میبردن.
این در طول تاریخ
همینطوره. حالا بفرمایید.
اما نکته اساسی که الان مخصوصا در دوره ای که ما هستیم، فقه 40 بابه که در طول این تاریخ تکوین یافته و با توجه به نوآوری های روزگار به پیش نرفته و هنوز در فقه
به پیش هم نمیره.
چیه نکته اساسی اینجا؟ به پیش نمیره.
نمیره.
من چون
به پیش هم نمیره.
های شما رو پیگیری میکنم، نکات شما رو پیگیری میکنم.
خب.
و من حتی تقریرهای درسهای شما رو نوشتم. من هر شب یکیشو گوش میدم و با مجموعه ای از سوالات من خب. وقت نیست
وقت.
ولی این رو میخوام بگم. امروز با توجه به شرایطی که داریم و این تاریخ فقهی، دو تا مسئله هست. یک مسئله کسانی هستن مثل آقای مجتهد شبستری و امثال هم که میگن این رو
که فقه رو باید جمع کنیم بذاریم کنار.
حالا تعطیل کنیم. دیگه اصلا معنی نداره اینا.
اصلا تموم شده. کارایش تموم شده. یعنی تاریخ مصرفش تموم شد.
یک نفر عده دیگه اصلا مثل حضرت عالی و عزیز معتقد هستید که این فقه قدرت و توانایی نوآوری و احیای جدید داره و در این دوره میتونیم صحبت از فقه جدیدی رو کنیم.
بله.
ما نیاز به قبل از این که فقه رو تدوین بکنیم و نوآوری در اجرا کنیم منطق اجتهادی مون رو تغییر
که اینو که بنده همین 6 جلسه اخیر گفتم الدعوه الى تاسیس علم اصول جدید.
اصولی
بله.
این اصول جدید آیا باز هم ما باید برگردیم به منطق ارسطویی؟
نه ابدا ابدا ابدا. الجواب بفرمایید.
شناسی‌های جدید در علوم انسانی
آمده منطقهای جدیدی آمده
ولی حوزه ازش
خواهد دیگه اونه که دیگه این دیگه به من نگید اینو باید به اونا بگه منطق
برای هیچ مرجعی رو نمیذارن چون مثلا هر بنده
اصلا نمیدونه اون نمیدونم
من الان شاید نشه اینجا خیلی صحبت کنیم من یک زمانی یکی از این آقایون بالای منبر رفت و در نقد پوپر شروع کرد صحبت کردن کله غلط عند الغلط
تمام شد
رفتم من کتاب پوپر رو
گرفتم گفتم این حرفشه
بهم گفت آقا به من نگو این شاگردام اینجا نشستن به اینا بگو من اگر وقت کردم از اینا میشنوم منم روش من اگر شما هم این کار رو به من میکردید من نمیامدم
نه مطمئن باشید
مطمئن بودم که شما به من این فرصت رو میدید که با شما گفتید روشناسی گفتمان
علم السنیات جدید آقا علم السنیات الان دنیا رو داره قبضه میکنه
من فقیه رو میبینم که قرآن گذاشته توی کنارش هر 4 تا کلامی که سوال کنم قرآن باز میکنید به من اشاره میکنید قرآن یک بار این قرآن با منطق امروزی قرائت نشده
ابدا ولی میشه چرا؟
شما به عنوان یک فقیه که معتقد هستی میتوانید چه نوع آوری هایی چه چیزی رو میخواید از این فقهی که این چیزش امروز نمیتونه با دوران جدید یعنی شما اگر میخواید پالایش بکنید خیلی باید پالایش بکنید
نه بنده اعتقاد پالایش رو ندارم من تجدیدی که قائلم چیز دیگریه ببینید من از یه تسلسل منطقی به طور فتوایی برای شما ذکر کنم بنده از کسانی هم لااقل جوامع اسلامی ما نه فقط جوامع اسلامی اعتقدم حتی جوامع غربی بی دین نمیتونه زندگی کنه و تاریخ هم این رو ثابت کرده یعنی شما الان تا اونجایی که تاریخ نوشته شده انسان بلا دین بوده یا نبوده
نبوده
دین داشته حالا دین خرافی داشته دین طوطمی داشته درگاه میده آقا طوطمی بوده بدایی بوده هر چی میخواد بگه مهم نیست مهم دین بوده حالا یعنی خودش اعتقاداتی داشته یعنی به عبارت خیلی روشن دورگهایم همینو میگه یک مقدسی داشته که بهش ارتباط پیدا میکرد حالا همون مقدسش میخواد سنگ باشه یا میخواد خدا باشه یا خدایان باشه هر چی میخواد باشه لکن دین بوده پس انسانی بی دین شما پیدا نمیکنید
حتی در این دوره
در همین دوره‌ای که 4 قرن در غرب خواستن جامعه منهای دین درست کنن نتوانستن دار برمیگرده
الان
جزاک الله حتی هم جنس گرای ها برای خودشون هم چی مجموعه قوانین لیزا الان دیدی تظاهرات میکنن میگن شما بیاید برای ما وضع قانون بکنید یعنی چی یعنی مجموعه قوانین یعنی ایدئولوژی که ما باش زندگی کنیم چون انسان طوری تنظیم شده که بیدین خیلی خوشم اومد یکی از نویسنده های انگلیسی تعبیرش اینه الانسان ذلک المخلوق الدینی خیلی جالبه این تعبیر انسان یک مخلوق چیه؟ دینیست قرآنم جالب اینو گفته فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي من اصلا انسان رو فطرتا خلق کردم کما اینکه احتیاج به قضا داره احتیاج چی به دین داره این یک اصل کلی پس انسان بی دین ما نداریم حتی ولو دین وضعی دین انسانی یعنی خودش دینی برای خودش چی کما اینکه الان خیلی از قوانین رو کی وضع کرده خدای انسان برای خودش ولیکن میدونه بی تنظیم زندگی میشه زندگی کرد یا نمیشه نظم رو میشه کنار گذاشت یا نمیشه با اینکه مصنوعه و مخلوق خود انسانه ولیکن خودش محکومه براشه یعنی این قوانینی که الان در کشورهای غربی یا غیر غربی یا در چین قوانین جعل میشه این خداییه یا انسانیه ولیکن خود انسانی که خودش خلق کرده خودش هم ملزم چی؟ به این قوانین میدونه. پس انسانی بیدین، حالا میخواد الهی باشه، میخواد چی؟ الهی بشری باشه. بشری. میخواد وحیانی باشه، میخواد چی؟
بشری
باشه. بیدین نمیتواند زندگی کنه. این یک اصل کلی. چون اینو باید اگر اینطور شد، پس شما آقا راهی ندارید. نگید آقا بیای ما یک دینی درست کنیم که توش فقه نباشه، چون نمیشه دیگه، دین نیست. چون فقه اون بعد عملی دینه در زندگی انسان. توانستم نکته رو برسونم؟ ببینید میخوام بگم
شما بعد قانون،
میخوام بگم حالا شما قانون فقه هر چی میخواید اسمشو بذارید، میخوام بگم مثل آقای شبستری که میاد میگه آقا فقه رو بگذاریم کنار، میگم آقا اگر مقصودت اون قرائت از فقه رو بگذاریم کنار اهلا بالوفاق، اما نه اینکه فقه رو بگذاریم چی کنار. این دو معنا داره. ببینید اگر ایشون مقصودش آقا فقه را بگذاریم کنار، ما جامعه بی فقه میخوایم، این رو موافق نیست. اما اگر میگه دینی میخوایم، این دینم فقهی داشته باشه، لکن فقهی که منسجم باشه با شرایط تکامل انسانی، با عقلانیت انسانی، که بنده دعوت میکنم به کدوم فقه؟ به این فقه دوم، یعنی به این روش دوم. پس بنده معتقدم دینی باید باشه، این دینم باید بعد عملیش که همون هم میخواید بگید قانونه، میخواید بگید حقوقه، میخواید بگید فقه، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، باید باشه. نظام سیاسیش باشه، نظام اداریش باشه، همه اینا باید توش باشه، ولا دین نیست. دین چون انسان میخواد زندگی کنه، شما نمیتونی الا از اول بگیش آه ما یه دین الهی آوردیم، یک قلمرو 5% داره در زندگی، 95% مربوط به خودته، که این بحث مربوط به قلمرو دینه که الان بحث من اون نیست. دقت میکنید؟ خب پس ما الان چی؟ پس دینی میخوان؟ این دینم باید فلسفه عملیش باشه که اون چیه؟ فقه، درسته؟ لکه کدوم فقه؟ درست شد؟ به نظر بنده اینجا حالا یا بر مبنای تاریخیت فلسفی یا بر مبنای تاریخیت معرفت شناختی، این دو تاریخیته که خوب بایدم دقت کنید فرق بونید. اگر ما قائل شدیم که اساساً تاریخیت فلسفی است، یعنی انطولوژی است، وجودی است، پس امکان نداره هر فقیهی به هر قدرتی باشه بتونه از شرایط تاریخیش بیاد بالا برای کل تاریخ فقه. این امکان نداره، چون اساساً وجودن مال این زمانه، وجودن همونی که گادیمر گفته. گادیمر اومده گفته آقا این مسئله تاریخی بودن یک مسئله معرفت شناختی نیست که ما بتونیم کم و زیادش کنیم، یک مسئله چیه؟ انطولوژیست، وجودیست. و اگر وجودی شد اینطور نیست که شما بتونید بیایید بالا از تاریخ و شرایط فرهنگی و زمان و مکان.
تمام یکول هایدگر
دیزاین احسنتم که تفصیلش پلو گادیمه، چون شاگردشه دیگه، تفصیلش اومد پلو گادیمه. اینا رو ما خیلی تو حوزه نمیتونیم اینا رو بگیم، چون اگه بگیم نمیفهمد که درسمون هم نمیدونه میگه چی داره میگه برای خودش، اصلا چی این حرفا، متوجه نمیشه، چون اون ذهنی که تربیت شده تربیت صلات و صوم و حج، اینا تو این ذهنشون وقت وجودی میشه، وقت از اینجا مشکلاتی که به وجود دار اومده که پیامبر آیا بر اساس تاریخیت فلسفی ایشون فوق تاریخ بوده یا نبود. الانی که امثال دیگه ارگون و حسن حنفی و نمیدونم عابد جابری و طیب التزیمی و از اونجا بعد سروش و اینها، از اینجا این حرفا داره میاد، از اون تاریخیت فلسفی
کاملا
درست شد. یعنی به عبارت دیگر یک بار آقا ما میگیم تاریخیت مثل یک عینکیه که من میذارم، خوش ما میگید آقا عینکه، خب ما میتونیم برداریم این عینک رو یک عینک دیگری بگذاریم، میگه نه این عینک چیه؟ تکوینی، با وجود شما وجود میاد، با مردن شما میمیرد، اصلا قابل نزع بودن عرض نیست، جوهره، ذاته، درست شد که بنده این رو معتقدم. تاریخیت وجودی. پس فقها حالا بگذارید پیغمبر چه مشکلیه، اون بحث دیگری. الان ما کجا بحثمونه؟ در فقها. پس کل فقه ما از روز اول، از قرن اول تا امروز فقه تاریخیه. یعنی هر زمانی باید خودشون فقهشون را چیکار کنن؟ تأسیس کنن. بر چه اساسی؟ بر اساس اون جهان بینی که از خدا و پیغمبر و آخرت و انسان و جهان بینی درست کنن. یک فقهی بر اساس چی؟ اون درست کنن. ولی حالا شما در حرفهای آقای خمینی این حرفو دیدید. آقا فقه مصطلح تو حوزه های علمی کافی برای اداره جامعه نیست. آقا چرا؟ ما مردن مرتبط به مسائلی که به ربطی به ما نداره. لذا خود ایشون آمد مسئله زمان و مکان و اینا رو پشت مطرح کرد. این معنی تاریخیته. حالا ایشون، حالا چون این مسائل خیلی روش رو کار نشده، این تاریخیتی که ایشون فرموده، من نمیدونم حالا تاریخیت معرفت شناختیه یا تاریخیت چیه، انتولوژی وجودیه. بنده از کسانی هم که معتقدم به تاریخیت چی؟
نه
وجودی.
بله.
درست؟
بله.
خب شما میگید آقا پس این معناش اینه که هر چی فقه آمده تو قرآن و تو روایت و تو پیغمبر و اینا، همش اینا چی میشه؟ تاریخی میشه. پس نص قرآنی چی میشه؟ تاریخی میشه. احادیث پیغمبر چی میشه؟ تاریخی میشه. میگم نه، بنده آمدم این رو حل کردم از یک راه که اگر وقتی شد دیگه این جلسه بعدی بخواد، و اون اینه که بنده معتقدم خیلی از آیات قرآنی از نظر مفهوم مطلقه، از نظر مصداق تاریخیه. لذا انشاءالله تعالی بنده با اینکه معتقدم به تاریخیت، ولیکن خیلی از مفاهیم قرآن رو از کار نمیاندازم. این تفکیک. لذا بنده معتقدم، خیلی جمله روشن براتون، بنده معتقدم سیره پیغمبر در مدینه کلش مصداقی و تاریخی بوده. اما این ربطی نداره که آیات قرآنی تاریخی بشه.
این میتونه خیلی کمک
مشکلات حل کنه. ارگون و غیر اینها رو، این رو من جواب اصلیم برای اینها، شما خلق کردید بین مفهوم و مصداق. لذا حقوق زن، حقوق مرد، تکوین خانواده، همه اینها اگر در صدر اسلام بوده، اینا همش مصداقی، ربطی به مفهوم نداره.